سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 49 28 آبان 1359 برابر با 10 محرم 1401 موضوع کبر و صغر نفس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله تعالی غیور و یحب الغیره و لغیرته حرم الفواحش. بحث ما راجع به صغر نفس و کبر نفس بود که یکی از رذایل اخلاقی صغر نفس است، کوچکی نفس، و یکی از فضائل اخلاقی و ملکات نیک روح عبارت از این است که بزرگ باشد روح، کوچک نباشد. کبر نفس و صغر نفس یعنی این دو حالت روحانی که در ارتباط با روح است، که یکی ممدوح است و دیگری مذموم. هر کدام اینها نتایجی دارند. دیشب به دو نتیجه از این حالت اشاره کردیم. گفتیم یک نتیجه راجع به کبر نفس عبارت از علو همت است و یک نتیجه برای صغر نفس دناعت همت، بلند همتی و پست همتی است که هر کدام در ارتباط با همون حالت است. باز دو نتیجه دیگر بر این دو حالت هست. کبر نفس نتیجه اش غیرت و حمیت است. صغر نفس نتیجه اش عدم غیرت و حمیت است. یعنی کسی که روحش بزرگ است، او دارای غیرت و حمیت است، و آن کس که روحش کوچک است، او حمیت ندارد. و اما معنای غیرت و حمیت چیست؟ غیرت و حمیت معناش این است که انسان سعی و کوشش کند در حمایت و حفاظت اون چیزی که لازم است او را حفاظت کند و حمایت کند. غیرت سعی و کوشش کردن در حمایت و محافظت چیزی که لازم است انسان از اون چیز حفاظت کند و حمایت کند. علمای اخلاق اینطور معنا می کنند غیرت را. قهرن در مقابلش عدم غیرت و حمیت است و او معناش این است که انسان اون چیزی را که لازم است ازش حمایت کند، حفاظت کند، اهمال کند در حمایت و حفاظت، کوتاهی کند. این می شود عدم غیرت و عدم حمیت که در ارتباط با صغر نفس می شود، اولی در ارتباط با کبر نفس می شود. از نظر متون اسلامی ما در ارتباط با هر دو جهت روایت داریم و هست روایات زیاد، هم نسبت به نتیجه روح بزرگ و هم نسبت به نتیجه روح کوچک که حمیت و عدم حمیت باشد. روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است: دارد حضرت فرمودند ان الله یغار و المؤمن یغار، خداوند غیرت می‌ورزد و مؤمن هم غیرت می‌ورزد. روایت دوم دارد پیغمبر اکرم فرمود ان الله تعالی غیور، خداوند دارای غیرت است و یحب الغیره و دوست می دارد غیرت را، ولی غیرتهی حرم الفواحش، روی همین جهت است که خداوند حرام فرموده است اعمال زشت را، ظاهرها و باطنها، چه از نظر ظاهر و چه از نظر باطن، چه در آشکار باشد چه در نهان باشد. زشت زشت است. روایات زیاد هست، من اکتفا می کنم به این دو روایت. و اما نسبت به عدم غیرت و حمیت که نتیجه کوچکی روح است، باز روایت از پیغمبر اکرم است که حضرت فرمودند اذا لم یغر الرجل فهو منکوس القلب، انسان هنگامی که غیرت نورزد، شخص هنگامی که غیرت نورزد، اون هنگام دلش واژگونه است، سرته است. در روایت دیگر باز از پیغمبر اکرم است که حضرت فرمودند کان ابراهیم غیورا، ابراهیم انسانی غیرتمند بود، و انا اغیر من، من از نظر غیرت برتری دارم، شدیدترم از او. و جدع الله انف من لا یغار علی المؤمنین والمسلمین، خداوند قطع می کند بینی کسی را که نسبت به مؤمنین و مسلمان ها غیرت نبرزد، کنایه از این که اون دماغش را به خاک می مالم، سرکوب می کنم او را. این روایات بیش از این هست، حتی راجع به عدم غیرت روایات زیاد داریم. من فقط به عنوان نمونه دو روایت از پیغمبر در ارتباط با غیرت و حمیت که نتیجه بزرگی روح است و دو روایت در ارتباط با عدم غیرت و حمیت که نتیجه کوچکی روح است خواندم، و الا روایات زیاد است در هر دو. خب باید مطلب روشن شود که یعنی چه. گفته شد غیرت و حمیت یعنی سعی و کوشش کردن انسان در حمایت و محافظت آن چیزی که لازم است از او حفاظت شود. در اینجا دو چیز هست و این دو باید روشن شود تا بفهمیم غیرت یعنی چه. اول این که گفته می شود باید از او حمایت شود، محافظت شود، لازم است، این لزوم چه لزومی است؟ یک. دو، اون چیزهایی را که انسان باید از اونها حمایت کند و محافظت کند، اون چیزها شمارش بشه که روشن بشه که اونها چیست. اما اول مسئله این که حمایت از چیزی بشود که لازم است انسان، این لزوم شرعی و عقلی است. یعنی اونجایی را که شارع مقدس امر فرموده است حمایت کن، اونجایی را که شارع مقدس امر فرموده است حفاظت کن، لزوم شرعی، و هر جا که شرع حکم دارد عقل هم حکم می کند. بنابراین ما نمی توانیم تفکیک کنیم لزوم شرعی و عقلی است، باید شرعی و عقلی است. اونجایی را که شرع مقدس میگوید باید ازش حفاظت کنی، اونجایی را که عقل میگوید باید ازش حفاظت کنی. این از نظر مطلب اول. و اما دوم، چه چیزهایی هستند اونهایی را که انسان باید از اونها حفاظت و حمایت کند تا غیرتمند باشد؟ اول دین است، دوم جان است، سوم مسئله همسر و اولاد است، آبروست، ارث، تا میرسد به مال، حتی مال است. از اینها انسان باید حفاظت کند. حفاظت کردن یک وقت به معنای صحیح عمل کردن است، یک وقت به معنای این است که آفتی را که متوجه این امور می شود اون آفات را ازشان جلوگیری کردن، که معمولا هم همین به نظر میاد، حمایت و حفاظت. صحیح عمل کردن یعنی انسان در رابطه با دینش باید به اون وظایف دینیش عمل کند، که او معنای گسترده‌ای دارد که بعداً توضیح بیشتری میدم در مسئله آفت. راجع به جان است، انسان نباید کاری کند که خودش مزاجش را علیل کند، نه در رابطه با بلایایی که به سمتش میاد. انسان باید از نظر کسانی که تحت تکفل او هستند اونها را رسیدگی کند. جوری نشود همسر و اولادش برای گذرانیدن امورشان متوجه غیر او شوند، چون این کوتاهی می کند در وظایفش نسبت به اونها. و همچنین نسبت به آبرویش تحصیل آبرو کند از مسیر صحیح، نسبت به مالش مالش را جوری خرج نکند که ضایع شود، اسراف کند، تبذیر کند، بیهوده مصرف کردن. و اما مسئله نگاهداری از آفات در رابطه با مالش، مالش را حفظ کند به طوری که از او سرقت نکنند، بگه ما بی علاقه به دنیا و اموال دنیایی هستیم، در معرض تلف قرار بدهد او را، نه. یا اگر کسی مالش را برداشت و ببرد بگه حب به دنیا بد است، برد چه برد، نه، این غیرت ندارد. این حمیت ندارد در این رابطه. به تعبیر دیگر این صغر نفس دارد و نتیجه اش این حالت است، روح کوچک است. بعد توجیه می کند نه این نیست. یا فرض کنید کسی به آبروی او تجاوز می کند، به او تهمت می زند، این چون حالت صغر نفس دارد از مجرای صحیح هم وارد نشود که دفاع کند از آبرویش. این از رذایل اخلاقی است. و الا انسانی که با حمیت و غیرت است از مجرای صحیح
با کیفیت صحیح، این دفاع می کند از آبرویش، یا نسبت به همسر و اولادش نعوذ بالله اگر مورد تجاوز غیر قرار بگیرد، این عکس العملی نشان ندهد. این در ارتباط با صغر نفس است، روح کوچک است، این رذیله اخلاقی دارد. و همچنین در رابطه با جانش اگر نسبت به جان او تجاوزی شد، حمله ای شد، دفاع نکند، محافظت نکند، حمایت نکند از جانش. این در ارتباط با همین رذیله اخلاقی است، نتیجه اوست. فضیلت اخلاقی این است که انسان حمایت کند، حفاظت کند از همه اینها. این حالت اهمال کاری و بی تفاوتی را کنار بگذارد. این در رابطه با قوه غضب انسان است. این کسی است که بهره برداری صحیح از غضب نمی تواند بکند. غیرت همیت در ارتباط با نیروی غضب است. این شخص از این نیرو بهره برداری صحیح نمی تواند بکند. اگر همیت نداشته باشد، ولی اگر داشته باشد، حمایت کند، حفاظت کند، بهره برداری صحیح از نیروی غضب کرده است و از صفات حسنه انسانی است. تا می رسد نسبت به دین که از همه اهمیتش بیشتر است. انسان در رابطه با دینش باید غیور باشد، چه نسبت به اعمال شخصی خودش، چه در ارتباط با جامعه مذهبی خودش. انسان اگر مورد هجوم قرار گرفت از نظر اعمال شخصیش در رابطه با دینش، باید غیرتمند باشد، باید حفاظت کند، حمایت کند. در رابطه با اصل دین در سطح اجتماع مذهبیش باید غیرتمند باشد، با حمیت باشد. اگر دید مورد هجوم قرار گرفته است، این باید حمایت کند، باید حفاظت کند. به عبارت دیگر، از نظر ریشه روحی بحث دفاع بر پایه همین است. امر به معروف و نهی از منکر بر پایه همین حالت است. این که واجب است انسان دفاع کند از مالش، آبرویش، بستگانش، جانش، دینش، بر پایه همین حالت اخلاقی است. این که واجب است امر به معروف و نهی از منکر، بر همین پایه روحی استوار است. تا غیرت دینی نداشته باشد، همیت دینی و مذهبی نداشته باشد، امر به معروف نمی کند، نهی از منکر نمی کند، در همون حالت بی تفاوتی و اهمال کاری می ماند. در باب امر به معروف و نهی از منکر، در نهی از منکر مراتب درست می کنند. اولین مرتبه را که می شمرند در روایات ظاهرن از علی علیه السلام است، اولین مرحله اش انزجار قلبی است از منکر. به تعبیر ما مواجه با منکر می شود، این باید یه حالت ناراحتی روانی پیدا کند، یعنی خشمش در این رابطه زنده شود، نه بی تفاوت بگذرد. اگر نعوذ بالله جامعه اسلامیش می بیند که خطوط انحرافی درش پیدا می شود، نباید ساکت بنشیند. غیرت و حمیت مذهبی و دینیش اقتضا می کند که این از مذهبش، دینش، ایدهش حمایت کند، حفاظت کند. لذا ما می توانیم مذهبی ها را بر دو قسم تقسیم کنیم. یک قسم اونها کسانی هستند که در رابطه با مذهب این حالت حمیت درشان نیست، که اگر بخواهیم خیلی ازشان توصیف خوب بکنیم، متعهدینی که به تعهدشان عمل نمی کنند. دوم، مذهبی هایی که اینها غیرت دارند، حمیت دارند و به تعهدشان عمل می کنند. حالا اخیراً اصطلاح درست شده. گاهی سوال میکنن آقا مکتبی یعنی چی؟ یعنی مکتب خونه رفته باشه سابق؟ خب حالا مکتب خونه درش بسته شده، ما از کجا مکتب گیر بیام تا مکتبی بشیم آخه؟ حالا من امشب مکتبی رو معنا میکنم. انسان مکتبی یعنی انسانی که در رابطه با مذهب و دینش غیرت داشته باشد، بی غیرت نباشد. اینو بهش میگن مکتبی. عملش چه در ارتباط با شخص خودش، اعمال شخصیش در رابطه با مکتبش، و چه در ارتباط با جامعهش، و چه در ارتباط با اصل مکتبش، به تعهداتش عمل کن. اعمال واجب را انجام بده، حرام را ترک کند، برخوردش با افراد در جامعهش برخوردی باشد مکتبی، یعنی غیرتمند در بعد دینیش. گوش کن چی میگه؟ غیرتمند در بعد دینیش، نه بی تفاوت. چه چشم پوشی کند؟ خب به قول ما طلبه ها اینجا یه انقلت. آقا این که شما میگی میشه عصبیت، و عصبیت هم که خوب نیست، تعصب. جواب گوش کن، تعصب از نظر واقعی علمای اخلاق مطرح میکنن و من در آتی انشاءالله در بحث اخلاقم به اونجا میرسیم و بحث رو مفصل خواهم کرد. اینجا عرض کنم، تعصب همین معنای غیرت است. اینو دقت کنید، هیچ فرق. عصبیت، تعصب، حمیت، غیرت، همه اینها الفاظ مرادفن، مثل انسان، بشر، آدم، امثال. هر کدوم به یه اعتباریست، اما اگر انسان حمایت کند از چیزی که لازم است از او حمایت شود، این اسمش می شود غیرت. بهش میگن که به نظر ما ممدوح. اگر انسان حمایت کند از چیزی که این لازم نیست ازش حمایت بشه، یعنی نباید حمایت بشه ازش، اونجا حمایت کنه، اینجا بهش میگن عصبیت و تعصب. به عبارت دیگر، اگر انسان از حق حمایت کند میشه غیرت، اگر از باطل میگن تعصب. اما این اصطلاح شده و الا خود عصبیت همون معناست، یعنی حمایت. عصبیت یعنی حمایت، راحتتون کنم. تحفظ، حمایت میشه عصبیت. حمیت که حمیت از حمایت. غیرت اگر از باطل انسان حمایت کند، اونجا این لغت عصبیت رو به کار میبرن، اینش رو به کار میبرن، اونجا بیشتر استعمال میشه. حتی حمیت هم اونجا استعمال شد. بنابراین باید ببینیم از چی میخوایم حمایت کنیم. اگر از باطل است، این حمیت محکوم است، این غیرت محکوم است. روایاتی که ما در باب عصبیت داریم اونام همین رو میگوید. در باب عصبیت مرحوم صاحب وسائل در کتاب جهاد نفسش، ابواب جهاد نفسش، یه بابی منعقد میکنه، روایات زیادی جمع کرده. انشاءالله ما در بحث عصبیت بعد وارد بشیم. من یه نمونه ازش میخوانم، حتی تیتر باب رو گذاشته باب و تحریم تعصب على غیر الحق. حرام است عصبیت نسبت به غیر حق، یعنی عصبیت نسبت به حق واجبه، نه حرومی. خشم مصرف کردن در راه حمایت باطل این حرام است، اما مصرف خشم در راه حمایت حق این واجب است. دارد امام زین العابدین صلوات الله علیه فرمود لم یدخل الجنه حمیتون غیر حمیت حمزت ابن عبد المطلب، عصبیت داخل بهشت نمی شود مگر عصبیت عموی پیغمبر و ذالک حین اسلم غضبا للنبی، برای طرفداری از پیغمبر بعد از آنی که اسلام آورد در ارتباط با دینش از او حمایت. پس اینجور نیست عصبیت، تعصب گول لغت نخورید، اون تعصبی بد است که در ارتباط با باطل باشد نه حق. باز در روایت دیگری است دارد از زین العابدین صلوات الله علیه سوال شد از عصبیت. زهری سوال کرد یا او نقل می کند که سوال شد از زین العابدین عن العصبیه، عصبیت چیست؟ فقال العصبیت التي یعثم علیها صاحبها، اون عصبیتی که بر پایه او شخصی که اون عصبیت را به خرج می دهد گناه می کند، ان یرا رجل شرار قومهی خیرن من خیار قوم آخرین، انسان بداند به این که شخصی که در گروه اوست، عشیره اوست، او شر است و او را برتری بدهد بر افراد خوبی که در گروه او نیستند، چون اطراف منند من باید از اینا حمایت کنم، با این که می داند اینایی که اطرافشند شرند، فقط در این ارتباط. ان یرا رجل شرار قومهی خیرن من خیار قوم آخری، در زیل روایت دارد ولکن من العصبیه ان یعین الرجل قومه علی الظل، اینایی که در ارتباط با او هستن کمکشون بکنه بر باطلی را که اونها انجام میدهند، این عصبیت. و الا خود این حالت، یعنی انسان خشمش را مصرف کند در راه حمایت و حفاظت حق، در راه انجام وظیفه‌اش، در راه زنده نگه داشتن مکتبش، دینش، این لازم است، لازم است. اونهایی را که میگن خشک نباش تو دینت، خشکی ها چیه؟ خون ترش کن. اینا دو دسته. یک دسته اینها کسانی هستند که به اصل دین معتقد نیستن، به این مکتب تو معتقد نیستن و میبینند انسانهایی که غیرت دینی دارند تا این غیرت درشون هست نمیشود از اونها بار کشید و به سوی خودشان متمایل کنن. اول چیکار میکنن؟ میگه اول تیزابش میگیری. اینو حساب شده است. اول غیرت دینی شرط میکنه. آقا تعصب دینی تو کنار بذار، خشکی تو کنار بذار. نفهمیدم معنیش اینست که آقا جون در دینت بیغیرت بشو. بخواد فارسیش کن آدم اینجوری میشه. این حالتو که گرفت ازش اونگاه سهل است که از این سواری بگیرد. آیا خود او در رابطه با هر مکتبی که هست، هر ایده‌ای که هست، حاضر است دست بردارد از عصبیتش؟ یا این طرف رو میبینه؟ اگه اینه، خب تو هم یه خورده این طرف بیا. چرا همش از ناحیه من؟ این توته است. این آزاداندیشی نیست. اینو دقت کنید، فرق بگذارید. ما در رابطه با عمل بحث میکنیم، توجه میکنید؟ او در رابطه با فکر مطرح میکند. این مغالطه است. در باره عمل آزاداندیشی مطرح نیست. اگر جامعه اسلامی است، در مقام عمل غیرت دینی میخواد. بی تفاوتی و اهمالگری معناش این است اولین پایه انحراف جامعه مکتبی. این همون طرح استعماری است که بی تفاوت کنند جامعه را در ارتباط با حمیت مذهبیشان، بگیرن ازشان غیرت مذهبی و دینی را. بعد که این گرفته شد بقیهش سهل است. میره جلو. نسبت به اولادش، همسرش، آبروش، مالش، دیگه همه از بین میره. هر نوع سواری دیگه میتونه بده و میکشه ازش. آزاداندیشی در مرحله فکر است، نه عمل. انسان متدین، متعهد که بخواهد عمل به تعهدش بکند، این باید در رابطه با دینش غیرتمند باشد. گروه دوم، اینهایی که میخوان هم به اصطلاح خودشون با یک دست دین داشته باشند، حفظش کنند، و با دست دیگر دنیای هواهای نفسانیشان را سیر و اشباع. دین را خلاصه می کنند در وظایف فردی بی ارتباط به سطح جان. نماز تو بخون، روزت هم بگیر، امثال اینا، حجت هم برو، زکاتت هم بده مثلا، اما در ارتباط با حفظ دین در سطح جامعه نه 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 پیش نگی، چون اگه پیش بیای برخورد میکنی. با چی برخورد میکنی؟ با هوای نفسانی من برخورد میکنی، مانع منی و امثال من. هم خدا را داشته باشند و از این طرف خرمای شیرین هواهای نفسانی شد. صدمه به ریاست من میزنه، صدمه فرض کنید به کزای من میزنه، امثال اینا. خب در اینجا در رابطه با این دو حالت که یکیش غیرت، حمیت که نتیجه کبر نفس است، یعنی روح بزرگ غیرتمند است، و عدم غیرت که نتیجه صغر نفس است، یعنی روح کوچک، چگونه این را انسان اعمال کند؟ در اسلام همه خصوصیاتش هست. در اینجا دو جهت رو ما باید رستگی کنیم. اول، کیفیت مصرف غیرت، یعنی همین نیروی خشم. این در اسلام آقا حدود دارد، لذا در مسئله امر به معروف و نهی از منکر مطرح است، مراتب درست کردن. یا مثلا در مسئله جهاد، دفاع، در جهاد که ابتدایی است با دشمن مواجه میشه، جنگ میکنی، کشتیش، اما مسلح نکنی، دندون قروچه بخوای بری اونجا مسلح کنی نیستا، این خشمت اون کیفیتی را که در مصرف گذاشته بود تجاوز کرد، تیکه تیکش بخوای بکنی، زیادی کشتامو شد، یا تا تسلیم شد دیگه نکشش، حالا عصبی شدی تو، نه، غیرت دینی نیست، غیرت دینی مرز داره. در دفاع همین مطرح است که ما گفتیم دفاع اصلا بر پایه همین غیرت است. حدود دارد، کیفیت دارن، تا جهت نامشخص. این یک. دو، در ارتباط با اموری را که انسان نسبت به اون امور باید غیرتمند باشد، مراتبش رو که کدام ارزشش بیشتر است اگر به تعبیر ما بین اینها معارضه ای شد. اینم تعیین شد. دین است، جان است، آبروست، مال است، امثال اینا. تک تک معلوم است حکمش. اما اگر من دیدم یکی از اینا رو بخوام حفظ کنم، دیگری از دستم میره، اینجا چه کنم؟ مالم رو اگر بخوام حفظ کنم جانم از دست میره. آبرو رو بخوام حفظ کنم مالم از دست میره. دینم رو بخوام حفظ کنم مالم میرود. جانم میرود. امثال اینا. اینجا چه کنم؟ اینم تعیین شده. روایتی است در وسائل نقل می کند، در ابواب امر به معروف و نهی از منکر، که ابو جمیل نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمود کان فی وصیت امیر المؤمنین علیه السلام، در سفارش هایی که علی علیه السلام به اصحابش فرمود این جملات است: اذا حضرت البلیه فاجعلوا اموالکم دون انفسکم، هرگاه بلایی رسید، آفتی رسید، شما مال و ثروت را سپر حفاظتی جانتون قرار بدید. مال را فدای جان کن. و اذا نزلت نازلتون فاجعلوا انفسکم دون دینکم، اگر حادثه پیش آمد کرد که حفظ دین منوط به این بود که جانت از دست برود، جان را فدای دین کن. و اعلمو، بدانید مردم، ان الهالک من هلک دینه، هالک یعنی کسی که به هلاکت افتاده است، اون کسی است که دینش هلاک شود. پس بالاترین غیرت ورزی نسبت به چیه؟ دین. گرچه اینجا جاش نیست ولی من این رو تذکر بدم، در فقه این صحبت هست که اگر یه بوتی رو ساختن با بهترین جواهرات، با این ترکیبی که ساختن شکل بوت، بوتهایی که سابق می ساختن بوت پرستا، اگر بخوایم این رو بشکنیمش از قیمت می افته. از قیمت می افته. ولی همینجوری بخوایم به یه بوت پرست بفروشیمش، خوب می خره ازمون. حالا چیکار کنیم؟ بگیم که به اقتصاد ما ضرر می خوره دیگه. سرپا باشه با این هیکل، فرض کنید بینک 5 میلیون میخرم، بشکنیم این طلا و جواهراتشو میشه 1 میلیون. کی میخره ازمون؟ فرض کنید یه بت پرست میخواد بخره. حالا بگیم اینجا خب شاید رعایت اقتصادیات بکنیم و بعضمون هم چه خوب نیستش که 5 میلیون بگیریم. آره بت پرستم میگه بره بپرسته. آره اینجا یه مرحله بدتریم ما. در روایت داره مال فدای جان، جان فدا دین. تو اینجا مال فدای دین کردی یا نه دین فدای مال کردی؟ اینجا معناش ایست که دین فدای مال بکن. این عدم غیرت است در رابطه با چی؟ مسائل مکتبی. بس این است به این که مال رو میخوام حفظش کنم. عده‌ای بودن که اینا جانشون فدا مالشون میکردن. خب البته اینا کم. گروهی که دین فدای مال میکنن بسیارند. دین فدای جان میکنن بسیارند. دین فدا شدنش بیشتره در رابطه با جان و مال. علی علیه السلام میفرماید هالک کسی است که دینش به هلاکت بیفتد، نه جانش نه مالش. والحریب من حرب دینه، جنگ زده ملت، جنگ زده ملتی است که دینش جنگ زده باشد. نه اقتصادش نه جانش، دینش جنگ زده باشد. ملتی که دین را فدای جان، دین را فدای مال می کند. الا و انه لا فقر بعد الجنه. هن آگاه باشید فقر نیست اونجایی که بهشت باشد. بعد از آنی که در ارتباط با دینت او را حفاظت کردی و تو جنتی شدی و بهشتی، تو فقیر نیستی. نیازی نیست بعد از آنی که انسان به قرب الهی برسد. الا و انه لا غنا بعد النار. هن آگاه باشید که ثروتی نیست بعد از آنی که جهنمی شدی. خیلی اقتصادت رفت بالا، اما چی؟ دینت از دستت گرفته شد. چه ثروتی؟ لا یفک اسیرا. آن آتشی که اسیرش اگر کسی شود آزاد نمی شود. و لا یبرع ضریرا. کسی که این زیان را ببرد جبران ندارد. یعنی وقتی دینت رفت بدون که هیچ چی جاشو نمیگیره. بعد در یه خطبه دیگری علی علیه السلام راجع به آبرو میفرماید ان افضل الفعال سیانت العرض بالمال. پس ترتیبی که علی علیه السلام می‌فرماید حفظ کردن آبرو به وسیله مال. ببینید چقدر از نظر اسلام اگر بخواهی مرتبه بندی کنیم، درجه بندی کنیم، مال در چه درجه است؟ مال فدای آبرو باید بکنیم، مال فدای جان، اما آبرو و جان فدای دین. اینو بهش میگن مکتبی. اگر کسی اینطور عمل کرد در رابطه با دینش، این میشه مکتبی. و الا این مکتبی نیست. حالا اصطلاح، ما تو اصطلاح چرا بحث بکنیم؟ ما متدین واقعی نیست. گفتم با تمام خصوصیاتش باید ملاحظه بکنم. خب بیایم ببینیم حسین علیه السلام این برنامه ای را که اجرا کرد در ارتباط با وظیفه‌ای که داشت، دفاع. این چگونه بود؟ آیا غیر از این برنامه بود؟ جا داشت به حسین علیه السلام گفته شود چرا انقدر خشک تا میکنی؟ ها؟ نه، اصلا مسئله این که یک روشنایی گیرندگی خاص دارد مکتب حسین علیه السلام همینه. مسئله این است. بحث فقط بحث دین بود. اون چه که مطرح بود مسئله دین بود. تو راه که خطبه میخواند میگوید الا ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناها عنه. بحث حق باطل، و من در رابطه با حق غیرت بندم، مالم رو میدم، جانم رو میدم برای تحفظ حق، برای حمایت حق، برای این دارم میدم. لذا امروز در مقاتل می نویسند و تواریخ دارد نسبت به غیرتمندی حسین علیه السلام در رابطه با دین، اصل بساط عاشورا در رابطه با حمیت دینی حسین علیه السلام بود، اما همه حمیت ها را به خرج داد حسین علیه السلام، همه غیرت ها را. می نویسند در تاریخ امروز وقتی که حسین علیه السلام خطبه خوان فرمود لا اعطیکم اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید. اولا خودم رو تحویل شما مثل افراد خار به شما تحویل نمیدم و ازتونم فرار نمی کنم مثل فرومایگان، نخیر، صاف میستم. نه تسلیم شما می شوم و نه فرار میکنم. بعد برد وارد جنگ شد. در تاریخ می نویسن یه محل بلندی را حسین علیه السلام انتخاب کرد. حمله می کرد. حسین علیه السلام در تاریخ می نویسد وقتی حمله می کرد اینها مثل ملخ های پراکنده می شدن لشکر مخالف. برمیگشت می اومد روی بلندی می ایستاد، بعد این جمله را می گفت: لا حول ولا قوت الا بالله. در تاریخ می نویسند سر این که اینجا رو حسین انتخاب کرده بود این بود، تو این بلندی که می رسید واقع می شد می توانست خیام حرم رو نگاه کنه، زن و بچه رو نگاه کنه، چون اینا در حفظ و حمایت او بودن و اونها هم حسین علیه السلام رو می دیدن. تا این که دارد عمر سعد گفت چه می کنید؟ با کی می دونید جنگ می کنید؟ این پسر انزع البطین است، پسر قتال عرب است، این پسر علی است، با کی جنگ می کنید؟ اینجا بود می گوین 4000 نفر کماندار یک مرتبه به سوی حسین تیر افکندن. دارد حسین علیه السلام بدنش در اثر این تیرها که آمده بود، در تاریخ می نویسد کل قنفذ، یعنی مثل خارپشت، اینقدر تیر به بدن حسین علیه السلام آمده بود. اونها یک بیهمیتی کردند و آن این بود که بین حسین علیه السلام و خانواده و حرمش حائل شدند، جدایی افکندند، یعنی به طوری که حسین علیه السلام دید در محاصره اونهاست و اونها به سمت خیام حرمش دارن میرن. اینجا بود این جمله را حسین علیه السلام فرمود: یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین، اگر شما دین ندارید و شما به قیامت معتقد نیستید، فکونو احرارن فی دنیاکم، آزاد مرد باشید. دارد این جمله را که فرمود شمروشو کرد به حسین علیه السلام، گفت: ما تقول یا ابن فاطمه، ای پسر فاطمه چی داری میگی؟ حسین بهش فرمود: شما با من جنگ دارید، من با شما جنگ میکنم، چرا شما به سمت همسر و فرزندان و کودکان و زنها میرید؟ تا حسین زنده است حق ندارید شما به اون سمت برید. اینجا بود که دشمن گفت: فهو کف کریم، مردی بزرگوار است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.